ساعت 8 صبح اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی و علی مزن نزن
اللهم صل علی علی ابن مزن رزن خدا عبدک و بلی دینک المائن.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریا که خانه خانه خورشید.
صحبتون بخیر دوستان عزیزم، با بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنوید برنامه سایه سار مهر رو.
سایه سار مهر،
همه دوست دارن کشورشون آینده روشنی داشته باشه. ما هم باید تلاش کنیم تا ایران رو به این نقطه برسونیم. در این مسیر باید اقتصادمون رو قوی کنیم، به فناوری‌های برتر دست پیدا کنیم، رفاه اجتماعی رو تامین کنیم و کشوری امن و مقتدر بسازیم. در یک کلام باید به رتبه اول بین کشورهای منطقه تبدیل بشیم. برای رسیدن به هدفمون توکل بر خدا، برنامه‌ریزی و عزم ملی لازمه. یادمون باشه در آینده ملتی که توان و انرژی بیشتری داره، حرفای بیشتری هم برای گفتن خواهد داشت. این راه روشن است.
اومدم روبروی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشگاه شریف، و قراره دانشجوهایی که اینجا هستن سوالم رو بپرسم. با توجه به اینکه حالا هر از گاهی این خبر رو می‌شنویم که نخبه‌ها دارن میرن، به هر دلیلی چه کاری باید انجام بشه تا نخبه‌ها تو کشور بمونن؟
کوتاه‌ترین جمله که بخوام بگم اینه که کلاً سیستم آموزشی کشورمون مشکل داره، یعنی اصلا از اولش شرایط کار نیست. مثلا
کلاً بحث شرایط کاریشونه، و خب نه هر فقط صرفا کار دیگه، یعنی باید شرایط مناسب باشه، یعنی لو درآمدشون و اینا، و یکم این کیسه ای رشته هایی که مثلا علوم پایه اینا که اصلا کلاً کار براشون نیست، و در حالی که تولد علم مثلا با اون رشته های علوم پایه است و کلاً تو کشور ما هیچ توجهی بهش نمیشه.
یعنی چی نیاز هست دقیقاً؟
یعنی مثلا کسی که ریاضی محض خونده باشه یا مثلا شیمی یا فیزیک، کلاً فرام تو معلم شه یا مثلا استاد دانشگاه بشه، هیچ کاری براشون نیست، کار تحقیقاتی و اینا، ولی تو خارج اصلا اینجوری نیست، یعنی خیلی زمینه کارشون بالاست.
۶۷۰۰ تا دانشجوی ایرانی داریم در کالج‌ها و دانشگاه آمریکا در سال گذشته که این جهش بزرگی بود نسبت به سال.
به عبارت دیگه ایران رتبه نخست فرار مغزها رو در میان کشورهای در حال توسعه جهانی.
اگه شما یه مسئولی بودین برای نخبه ها چی کار میکردین که نرن؟
همین میگم بعد بودجه اختصاص داده بشه به بخش مختلف،
بودجه خاص بشه.
آره همین که خب کلا برای اشتغالشون و اینا واقعا باید خیلی همون واقعیت های زیادی ایجاد شه، مثل همین آره شده دانش بنیان اینا که الان هستن، باز یه حرکت خوبیه و از اینا باید خیلی بیشتر بشه. هم کلا میگم الان درآمدی هم باید خیلی بهتر باشه،
یعنی ببین بچهای نخبه با بقیه بچه‌ها فرق قائل میشین، اولویت قرارشون میدین.
خب خودشون حتما اونایی که نخبن راهشون رو پیدا میکنن و پیشرفت میکنن، ولی موضوعی که ته پیشرفتشون تو ایران بازم مثلا موفقیت خاصی نیست، لازم مثلا حتی مثلا درآمدی یا جایگاهی و این داستانا، مثلا پزشکان نیست که مثلا درآمدشون انقدر بالا جایگاه اجتماعیشون انقدر بالا، سرتاش مهندس ساده با درآمد ساده حتی وقتی نخبه.
شاید مثلا اگه نخبه ایده ای داره در مورد چیزی، این ایده بهش بودجه داده بشه، بهش بها داده بشه که این ایده شو بتونه عملی کنه، پیاده کنه، که این فکر به سرش نزده که بره خارج از کشور.
نه نظر مالی فقط باید همین
باشه. بیشتر امکانه داره. واقعا کسی که نخبه است خیلی دنبال پول نیست، بیشتر دنبال امکانات، این که با این ایدش به کشور خدمت کنه و وقتی میبینه که نمیتونه به کشورش خدمت کنه ممکنه بذاره بره دیگه از ایران.
این که یه تغییر روشری کنم باشه که فقط به الان نباید فکرش به تولید علم و سایانه، باید فکرش کاری تحقیقاتی و اینا باید بهشون بودجه داده بشه تا انجام بشن. اصلا کلنگه جمعون خودش پول اینو نداره که خودش بخواد یه کار تحقیقاتی رو شروع کنه از صفر، نیاز داره به حمایت و خب این نمیشه.
پول نیاز اولیه هر کسیه، منتها آرامشی که باید باشه یه آرامش تقریبا کامل که بتونن برنامه ریزی کنن، اینکه هر لحظه خودشون رو آپدیت نکنن با شرایط. الان ما نمیدونیم یک دقیقه بعدمون چه اتفاقی قرار بیفته، یعنی هیچ برنامه ریزی نداریم و این خود برنامه ریزی نداشتن واقعا کل زندگی آدم رو مخلل میکنه. وقتی یه نخبه داریم میتونیم خیلی استفاده ازش بکنیم، منتها وقتی که نتونه برنامه ریزی درستی داشته باشه، نتونیم اون واضحی ازش بگیریم، اون استفاده ازش نمیشه دیگه، طبیعتا به ضرر این مملکت و به ضرر خودش تمام.
صحبتی رو که امروز این بچه ها کردن با صحبتی که مثلا چند سال قبل اینجا من میشفتم، زمین تا آسمون فرق کرده. رشد کردن جوانای ما، پیش رفتن، پخته شدن، عمق پیدا کردن، گستره نگاهشون وسیع شده. اینا خیلی قیمت داره. اگر این جوانا مایوس بشن، ناامید بشن، به این آسونی نمیشه اونها رو برگردون. یه عده خب از اینجا که مایوس شدن میرن سراغ دیگر جاها، دام هم پهنه. اینم من همینجا بگم بهتون، ما این جلسات و به صلاح نمایشگاه‌هایی داریم برای نمایش پیشرفت‌های علمی و اینها، این خیلی چیز خوبیه، منتها مراقب باشید این کانونی برای معرفی استعدادهای ما به آدم‌های بیگانه نباشه. بچه ها رو اینجا شما معرفی کنید، اونا شناسایی کنن بیان بردارن. نه، قبل از اینکه او شناسایی بکنه دستگاه‌های خودمون شناساییشون کنن. نمیشه اینا رو پنهانشون کرد پشت پرده، بالاخره آشکار میشن، اما دستگاه‌های داخلی خودمون قبل از دیگران اینا رو شناسایی کنن، اینا رو جذب کنن، به اینا کار بدن. هیچ جوونی نیست که محیط زندگی خودش و خانواده خودش رو ترجیح نده بر غربت. غربت براش در کنار اون غربت یه امتیازی میگذارن، شما میتونید اون امتیاز رو حتی کمتر از اون امتیاز رو به او بدید رو برای خودتون، برای کشورش مورد استفاده قرار بدید.
صبحتون بخیر دوستان خوبم، با بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. شماره‌های 162 و سامانه پیامکی 301075 در اختیار شما عزیزانه تا نظرها و پیشنهادهای خوب و راهگشای شما رو به ما برسونه. لطفاً برنامه‌ها رو که شنیدید، نمایش‌ها و برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه، هر نظری راجع بهش داشتید با این شماره ها تماس بگیرید و نظر خودتون رو ابراز بفرمایید. دوستان ما با توجه به سلیقه شخص شما برنامه ها رو تهیه و تدارک میبینن و تقدیمتون میکنن. 162-30-10-75 منتظریم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
داستان‌های انقلاب، گزیده و ویراسته محمد رضا سرشار. به میدان نزدیک شده بودیم، اما هنوز انبوه درخت‌های وسط بلوار و دو طرف خیابان نمی‌گذاشت میدان را خوب ببینیم.
اونجا رو ای داده بیداد،
مجسمه رو گذاشتن سر جاش. صدای رضا بود که می‌لرزید. از لای درخت‌ها به پایه مجسمه نگاه کردم. مردی دستش را از کمرش برداشت و آن را به هوا برد. تپش ناگهانی قلبم با خنده همراه شد. با همان حال خنده گفتم: پسر، بارو ترسوندی. خواب دیدی خیر باشه. مجسمه نیست که، آدمه، رفته اون بالا داره شعار میده.
داستان‌های انقلاب از شنبه پنجم بهمن ماه 98 ساعت 13.
میخواستی به کت خدا و رئیس انجمن بگی این که افتخار نیست، این بدبختیه که برنج و گندم آمریکایی اینقدر تو ایران زیاد شده، برای همینی که کشاورزی ما از بین رفته.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
مصائب یک زن خانه‌دار. مرغو گذاشتم روی کابینت آشپزخونه. مرغ درسته، یه مرغ بی سر و پا. خواستم برای اولین بار خودم مرغ خرد کنم که ارزون‌تر باشه و به اقتصاد خانواده کمک کرده باشم. چی این مرغای خرد شده بسته‌بندی شده که معلوم نیست چند روز مونده؟ چیه این تکنولوژی؟ چی کار میکردن مردم پیشین؟ حالا مامان من همیشه مرغ خرد میکرد، گوش خرد میکرد، گوش چرخ میکرد، کلی هم غذاهاش خوشتمتر میشد. امروز رفتم قصابی، گفتم یه مرغ درسته میخوام. قصاب نه سیبیل پهن داشت، نه پیشبند خونی، نه ابروهای خشمگین و پیوسته. پرسید چجوری خوردش کنم؟ یه پسر جوان که انگار تازه سربازیش تموم شده بود، انگار دلش میخواست پیانیست باشه اما قصاب شده بود. بهش بیشتر میخواد بوتیک لباس داشته باشه و از فرنگ جنسای مارکدار بیاره و از تنخورشون تعریف کنه. گفتم درسته میبرم. تعجب نکرد، مرغ انداخت تو پلاستیک و روی ترازو گذاشت. اشاره کرد به بالای ترازو که در جریان وزنش باشم. دستگاه کارتخوان رو سر داد سمتم و فاکتور رو به هم داد و گفت خدا برکت. سر راه یه هویج خریدم با دو تا سیب زمینی که برم زیرش پلو با مرغ درست کنم و کنارش سیب زمینی خلالی سرخ کرده بذارم. کاهو خریدم که سالاد فصل درست کنم. سس مایونز رو با آب لیمو قاطی کردم و یکم نمک و شکر و نعنا بهش اضافه کردم که مزه سس هزار جزیره رو بگیره. کسی میدونه هزار جزیره کجاست؟ مردمش فقط سس میخورن؟ لاغرن؟ خوشبختن؟ نمیدونم. بله، مرغ رو روی کابینت آشپزخونه گذاشتم و برای اولین بار ساتور آشپزخونم رو به زور آزمایی دعوت کردم. ساتور رو بالا بردم و لنگ مرغ رو گرفتم که هوس فرار مرار به سرش نزنه تا گیوتینم از وسط نصفش کنه. با یه حرکت ناغافل ساتور رو آوردم پایین. صداش خودم رو ترسون. با همین سادگی نصف شد. تبریک گفتم به خودم، به ساتورم، به مرغ همکارم. نصفش امشب میپزم، نصف دیگه‌ش هم میذارم توی آب لیمو و نمک تا پس فردا شب بذارمش توی فر بریوم بشه. به من میگن خانه‌دار نمونه. خواستم گردن و بالشو برای سوپ ببرم که دیدم کابینت چوبی آشپزخونه رو از وسط نصف کردم. چرا از تخته گوش خرد کن استفاده نکردم؟ چرا یه سینی زیر مرغ نذاشتم؟ عقلم کم نیست؟ قدرت پیشبینیم ضعیف نشده؟ خسرو منو با همین ساتور میکشه یا آلت قتاله بهتری برام در نظر میگیره؟ آدم از طبقه دوم بیفته میمیره یا ناقص میشه؟ از تکوتا نیافتادم. زرش پلو خسرو رو تبدیل میکنه به مردی عاشق پیشه، البته به شرطی که زرشکش زیاد باشه و آب مرغش خوش نشده باشه. طبق سلایقش شدم. شامو که خوردیم گفتم برات یه سورپرایز دارم. گفتم چشماشو ببنده و بیاد. بردمش بالای سر خرابکاری. چشماشو باز کرد. دلش میخواست انگوش بزنه تای حلقش و زرش پلو رو پسم بده. فکر میکرد با این کار کابینت درست میشه. نمیشه. خب کاش میشد. خسرو پرسید چرا مرغ خرد شده نخریدی؟ توضیح دادم که 4000 تومان پیشرفت مالی به زندگیمون اضافه شده. اما دست بر قضا 4 میلیون ضرر کردیم. اشاره کردم که اینا نمک زندگیه. اما خسرو خیلی جدی و به صورت افسرده گفت: عزیزم، من واقعا زندگیم شوره. چشمک زدم و گفتم: قبول کن خوش نمکه ها. اینا رو که شنیدین، سمیه خطیب‌زاده می‌نویسه، بهناز بستان‌دوستم میگه.
روز بخیر دوستان خوبم. برنامه‌ای که شنیدید نامش بود مصائب یک زن خانه‌دار. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو نمایش از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 301075 به اطلاع همکارانم برسونید. و اما ازتون دعوت میکنم بشنوید برنامه صبح زیبا رو.
برای بچه های رادیو نمایش در صبح زیبا.
حضرت دوست سلام، صبحتون بخیر باشه و زیباد روزمون آغاز بکنیم الهی به امیدتون. اینجا برنامه صبح زیباست و ما از رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. لطفا در این لحظات صبحگاهی همراه ما باشید. میگن روزتو با شادی شروع کن تا در تمام طول روز پر انرژی و شاد باشی. البته نمیدونم گیر کردن در ترافیک صبحگاهی شادی داره یا نه، اما شما سعی کنید که داشته باشه. آفرین، یکم بیشتر سعی کنید، یکم بیشتر. اون عقبی ها کمتر من میبینم که سعی میکنن. ما رسیدیم به بخش اعلام موضوع برنامه. موضوع خودمم. خودمم یعنی چی؟ خودمم یعنی چی؟ خودمم نوشته خودم. بله جناب تهیه کننده، اینجا نوشته موضوع خودمم. خودمم یعنی چی؟ خودمم. دوستان باشد که گیرد دست دوست در میان برنامه. بله، امروز نویسنده ی عزیزتر از جانمون نوشابه رو برای خودشون و همکاران و همسنفاشون باز کردن و منظور از خودمم خودشون بوده، یعنی نه خودمم، خودشون. خودشون یعنی اینجا خودم، خود این چیزا. بله، از اتاق فرمان. بله، از اتاق فرمان خانم نویسنده شروع میکنن که کاش وسمون به نوشابه میرسید. میگن چرخ دنیا بی نویسنده و پول نمیچرخه. البته گمونم این نکته جدید باشه چون منم نشدیدم. حالا به هر حال، البته اکثر نویسنده بعد از مرگشون به این پول میرسن. آخه چرا؟ خب در دوران حیات بهشون یکم توجه داشته باشین. امروز قرار در برنامه به انواع نویسندگی بپردازیم.
درود بر آقای مجری، بفرمایید قهوه.
جان؟
جانم.
آفتاب از کدوم طرف در اومد آقا جلال؟
عجای همیشگیش، فقط فکر کنم یکم نمور بوده.
جدن؟ پس این قهوه چی میگه این وسط؟
اینو خانم نویسنده به اتفاق سایر نویسندگان و وابستگان و متعلقاتشون با یک پیغام براتون فرستادن.
خب پیغامشون؟
قهوه تو بخو سرد نشه.
پیغامشون
کتبی نیست، صفاییه و از 20-10 نمره داره. 10 نمره بعدی هم از نوع اجراتون بهتون تعلق میگیره و دست آقای تایید کننده.
عجب، خب میشتمم، بفرمایید.
تو رو خدا از روی متن بخون تا یک واوم از داغ دل ما جا نمونه. وگرنه.
وگرنه چی؟
گفتن وگرنه در قالب قهوه قجری فردا خدمتون میرسن که دیگه هیچی دیگه ها.
جلال جان، ما گردنمون از مو باریکتره به خدا. به خاطر حمایت از نویسنده ها قول میدم که یه واو جا نمونه. این قهوه‌رم تو بر من نمیخورم،
جای نویسنده میذارم.
نه من نمیخورم اصلا قهوه، نمیخورم من قهوه قجری.
Hey, hey, sober up! بری صبح و من زیم کی چه افتو بری بگو صبح بخیر
صبح بخیر
به مگل خند سرلو تشه میده با کن بری سر زنده بابو بری بو کن چبیله بگو شکر خدا بود بسه بری بری مثل رو مثل چشم بابو قرص و محکمان رو بری مثل کهت نابو بسه بری تغییر از خود شروع کن
فکر کهنه نه
بری منحونه دل رخ درو کن
نگنی روام نگنی ترام بکم این جاده خوشبختی هرکت
بکم بندگی من زندگی
حرکت کن خدایی برکت
تا و گل و خوش خورد و درش همه جا تا روزی هی بباره
اگری تهی صبح زیوری چون جوهر آرمی و کاره
صبحم از نو دوباره مردمونه بی قضاره که بونو هم عشق کولش به شب بحث مداره
ولی آی مو میهلی آی مو اب تو سر تو خونه سر شدم بختش و چاله یار که صبح چلتی کنه ولی های بوم میالی های بوم میالی زن مریالی و یا لاکنیم آخری بیتش گفتو
عجب ماشین کسیفی داره آقا ناظم جون بده برا نوشتم آقای ناظم بد اخلاق بیا منو بشور
چی کار میکنی؟
هیچی با خدا آقا هیچی با خدا
چی رو ماشین من مینوشتی ها؟
کیه؟ من مینوشتم؟
بیره که ببینم
گوشم آقا گوشم در خدا آقا ما نبودی
خلافکاری میکردی ها؟ باشه ببینم چی نوشتی باشا نازم بد اخلاق منو
بیشون
که من بد اخلاقم برام نویسنده شدی؟ آخ این خط که تو داری؟
آقا غلط شدم خدا خطمونو خوب میکنم آقا
برو ببینم
ای شیرین شیرینا
دیشب نخوابیدم
پاشو که صبح شده باید بریم دوباره یه لقمه اون حلال
فر خودت برو
میدونی که به همون مرخصی نمیدن شیرین جان
وای برام کن دیگه تا صبح داشتم مینوشتم
مینوشتی؟ چی مینوشتی؟
عشقای امروزم
شیرین شیرینا خب میبینی اونم با چشای باز عجب
فراد ما که هر بار میریم گزارش بگیریم مسئولین نیستن گفتم یه گزارش کتبی من در بردی بروزم آره خسته شدم کاش بهمون حق نویسندگی هم میدادم
ای بابا تو که خوب میدونی نویسندگی تو اداره ما شغل محسوب نمیشه حالا بده ببینم چی نوشتی
همش تعریف از کارهای مسئول مربوطه
این که درست نیست
فراد همینه ببره داره باور کن مسئول مربوطی که از طرفش اینا رو نوشتم از همون تقدیرم میکنم برات لو میده پولمون خبری
فقط لو میده خب همش که نمیشه کارشون خوب باشه اگه اینطور بود که شهر این همه مشکلات نداشت
فراد جان فکر کردی میتونی نقدشون کنی خدا تو آخرش نونمون رو آجر میکنی
خب چرا اسم مسئول رو ننوشتی میگم یکم متنت مبهمه
نه مسئولش چیزه ترکیبیه
ترکیبیه؟
آره
یعنی چی؟
یعنی یهو با چیزایی که نوشتم به تیریج قبا یکی از حضرات بر نخوره ترکیبی نوشتم دیگه
آها آها آفرین
ببرش ببرش من یه ساعتی بخوابم و بهت ملحق میشم برو برو
خب
نوبتی هم باشه نوبت بخش کارشناسی برنامه است و در این لحظه باید اعلام بکنم که کارشناس داریم باقلوا. این شما و این هم آمیرزا.
با درود بر یکایک شنوندگان و دوستان حاضر در استودیو در خدمتون هستم.
خوش آمد میگم بهتون. خوش آمدیم و من مستقیم میرم سراغ سوالها. لطفا کمی از شغل خودتون برامون بگید آمیرزا.
میرزا بنویس هستم امین.
خب کمی راجع به این میرزا بنویس برامون توضیح بدیم.
توضیح فرهنگ لغتی بدم یا اصلی؟
هر دوتاشو بدین. من
عارضم که در فرهنگ لغتها گفته شده اول نامنگاری که در نگارش هر مطلب تابع دیگری است. یعنی مثلا من از رودست شما همین گلبوته هایی که روی کاغذ چیدین
میکشین.
دوم به منشی کم سواد که
به
من کم سوادم.
حالا یه حرفی زدن شما به خودت نگید جناب میرزا.
باشه و سومین تعریف هم یادم نمیاد الان.
و تعریف اصلی این شغل غیر از فرهنگ لغت چیا میرزا؟
همونایی که گفتم نیم.
عجب، همونا. ممنونم. حالا ممکنه در مورد انواع نویسندگی برای اون توضیح بدی؟
بله، در مورد انواع نویسنده ها باید بگم یک نمونه از نویسنده ها اون کسانی هستند که روی اسکناس یادگاری می نویسن. مثلا سربازی که بعد از اتمام دوران خدمتش میره میبینی که نامزدش با یکی دیگه ازدواج کرده. یعنی سوزناکترین قصه ها رو میشه روی اسکناس ها پیدا کرد. بله. یک نمونه دیگه از نویسنده ها که در قرن حاضر رخ نشون دادن اونایی هستن که با اسپری میفتن به جون آثار باستانی و یادگاری می نویسن. فرهاد و بیژن و کامبیز به تاریخ فلان.
حالا ادامه بدید لطفا.
دیگه براتون بگم یک نوع دیگه هم داریم که بیشتر در پای زمستون رخ نشون میدن و نویسنده فصلی محسوب میشه و میره روی ماشین های کثیف مینویسید. تو رو خدا بیا منی بشور.
آخ آخ درست بیفرمایید. این فصلی ها آره
اما از همه مظلوم در اون نویسنده که تمام عمر میشینه و یه رمان مینویسه اما در زمان حیاتش خیر و بهره از این رمان نمیبینه.
بله.
یه تعداد هم نویسنده های نامری هستن. کتاب هست اما نویسنده نه. ببخشید اون خانم چرا داره پشت شیشه اشک میریزه؟ تمرکز من به هم میریزه. این
ایشون نویسنده برام اصلا آمیرزا احتمالاً داغ دلشون تازه شده.
آخی پولی همش میدن.
یه چیزی به اسم برآورد هست که سال به سال لاغرتر.
او حقیقت
خب ببخشید آمیرزا وقتمون تموم شد. بریم یکم با هم ورزش کنیم. برگردیم ورزش کنیم بهتر از اون که نویسنده ها صحبتون زیدم.
سلام، صبحتون بخیر و خوشی. یه روز دیگه پر انرژی در خدمتتون هستیم. نوید آرازشی هستم با انجام چند حرکت ورزشی. انشالله که تو این چند دقیقه امکانش باشه و بتونید حرکات رو با من انجام بدید. خب امروز یه خود شدت تمرین رو میاریم پایین. جلسه قبل آقای مجری میگفت پاهم درد گرفته اینقدر پرفشار کار کردم. خیلی عالی، بریم که شروع بکنیم. همونطور که نشستیم روی صندلی یه خورده میایم جلوتر میشینیم که پشتمون از صندلی فاصله بگیره و بتونیم حرکت ها رو راحت و آروم انجام بدیم. دست ها رو روی رون هامون میذاریم. دو تا پا روی زمین هستن. کف پاها کامل روی زمین چفت شده. مرحله اول پای راستمون رو از زانو صاف میکنیم طوری که کف پامون رو به جلو باشه. یه چند لحظه مکس میکنیم. دوباره برمیگردیم به حالت اولیه. حالا پای چپ رو میاریم بالا. یه مکس میکنیم. دوباره برمیگردیم حالت اولیه. با هم انجامش میدیم با 20 تکرار. یک، پای راست بیاد بالا. دو، پای چپ. مرسی آقای مجری. یک، پای راست. دو، پای چپ. یک، پای راست. دو، پای چپ. مکسش رو بیشتر کن آقای مجری، کم کاری نکن. نه اون یه حرکت دیگه است، همین حرکت خوبه. یک، پای راست. دو، پای چپ. مکس رو بیشتر کن. یک، پای راست. دو، پای چپ. خیلی عالی، خیلی عالی. قشنگ خسته شده آقای مجری.